أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الاردین فلعنت علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. واجب تعالی جل عظمتو هیچ گونه انفعالی ندارد، نه انفعال از خودش را می شود تصور کرد، نه انفعال از غیر خودش را، نه خودش با خودش رابطه علیت دارد واجب تعالی که خودش بر خودش یک اعمال فعلی بفرماید و بعدن هم خودش از اون فعل خودش منفعل بشود. نه این شأن بر او رواست و نه این که او از ممکنات متأثر بشود، یعنی این که واجب تعالی از مخلوق هم تأثیر نمیگیرد، نه از مخلوق او متأثر می شود نه از خودش تأثیر می گیرد، بلکه این گونه امور اینها هم از شؤون ممکنات و از شؤون مخلوقات است که متأثر از غیر بشود. بر همین اساس اون چه که از فرامین و دساتیر شرعیه از ذات ذوالجلال تقدست اسماء او ساری و جاری شده است، اینها مثل باقی دستوراتی نیست که از مصادر حکم صادر می شود و به نوعی یا برای خود اونها منفعت دارد و یا این که باز این منفعت را برای حالا خود و غیر دارن لحاظ میکنه، بلکه این منفعتی که بر احکام شرعیه، بر اوامر و بر نواهی این منافع مترتبه است، اینا عبارت از اون منافعی است که یا به خود مکلف باز میگرده یا به مکلف و غیر خودش. و در این آیه مبارک هم در اون وصایایی که جناب لقمان دارد به فرزندش دارد همین را می فرماید که یا بنی لا تشرک بالله، به خداوند متعال شرک نورز. یا این که می فرماید ای پسرم شکر خدا کن، ان اشکر لله. بعد در بیان حکمتش دارد می فرماید این که گفتم شکر خدا کن، این که گفتم به خدا شرک نورز، این نه از این بابت است که یک ضرری به مبتدا الله جل عظمتو وارد می شود، بلکه اینها همش منفعتش به خود تو راجع است و راجع است. اما برهان موضوع این معلومه که چگونه است، این اقامه برهانش چگونه است. اون که این شرور و خیرات که فرع و اعمال است، اینها یا شرور حقیقی فرض می شود و منافع هم باز منافع حقیقی فرض می شود، یعنی یک نوعی از وجود است این که مبدأ تعالی جل عظمتو خدای شرف الوجود است و بحت الوجود است و اون چه که به غیر وجود ایهاب شده است، اینا همش به حکمت و به اراده مبدأ تعالی جل عظمتو است و اینها هر کدامش به منزله فرعی است از یک اصلی. و یا این که نه، اون شرور و خیراتی که لحاظ می شود اینها هر کدام از مقوله اعتباریات است که اعتباریات به ساحت قدس خداوند متعال راه ندارد. خب در مواعظ جناب لقمان ما با این موضوع در ابتدا برخورد میکنیم که جناب لقمان دارد به فرزندش توصیه میکنه. این توصیه را در شکر نعمت و در کفران نعمت دارد ذکر میفرماید که جناب لقمان به فرزندش فرمود که نشکر لله، به خداوند متعال شکر کن. در تعریف شکر آمده است که هو الثناء باللسان، این که آدمی با زبان خودش، حالا این زبان چه زبان قال باشد چه زبان حال باشد، به زبان در قبال نعمت سپاس بگوید صاحب نعمت را. ما همین رو در فارسی میگیم تشکر کردن، که در قبال نعمتی که به او ارزانی شده است صاحب نعمت را سپاس بگوید. و اما این که واجب تعالی جل عظمتو اون چرا که اراده فرموده است به نسبت عبد، اون ما یرید به، اون چیزی را که خداوند متعال بهش اراده فرموده، این در همون مقوله نعمی است که به بنده وارد می شود یا در سیر استکمال او خداوند متعال دارد او را مورد مرحمت قرار می دهد، یا اگر هم چنانچه او را مورد عقابی قرار داده است این عقاب باز در باطنش رحمته. در سوره مبارکه مؤمنون می فرماید که اگر ما از کفار این سختی ها رو برداریم للجوا فی طغیانهم یعمهون، اینها در اون طغیان خودشون بیشتر فرو می روند. یعنی اون سختی هایی هم که این سختی ها رو خداوند ذوالجلال به افراد لایق دارد نازل میکنه، باز در باطن اینها هم برای اونها رحمته. این که اونها رو باز دارد و اونها رو منصرف کند، اینها رو از اون بدی که دارن بازگرداند به سوی خوبی ها. لذالک اگر انسان با هر فعلی که از مبدأ تعالی جل عظمتو صادر است روبرو بشه، این به غیر از شکر دیگه شأن دیگری ندارد، یا برای سیر استکمالی اوست و یا اینکه برای بازدارندگی اوست از اینکه بیشتر در بدیها فرو نرود، این هر دوی از شکر دارد. و لزام می فرماید که نشکر لله، این که خدای متعال رو شکر کن. حالا این که شکر کن یعنی در هر حالی شکر کن، یعنی به هر حالی واقع شدی خدای را شکر کن. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، اما این شکری که می کنی این خودش حکایت از معرفت تو می کنه، که اگر با نعمت مواجه شدی این نعمت را برای استکمال تو قرار داده است، اگر با نقمت مواجه شدی این نقمت را برای بازدارندگی از سقوط بیشتر قرار داده است. فلذلك گفته شده است که نقمات الهی در این دنیا اینا باز بازگشتش به نعمات الهی است. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، پس هر اون کس که شکر گزار است این شکر منفعتش برای خود او راجع است. این حکایت از اون بینش معنوی او میکند، حکایت از اون افق نگرش معنوی او میکند. و من کفر فان الله غنی حمید، اون کسی که بپوشاند، اینجا شکر را با کفر تقابل داد. اینکه لغت کفر در اصل به معنای پوشش و پوشانیدنه، در قرآن هم خداوند متعال جل عظمتو از زارع تعبیر کرده است به کافر، یعنی می پوشاند، یعنی این بذر را در خاک می گذارد می پوشاند. خب اینجا در قبال شکر در برابر شکر متشکرم یاسین آقا ممنون خیلی متشکرم. در برابر شکر خداوند متعال با واژه کفر دارد فرمایش می‌فرماید، یعنی یک چیزی هست و این انسان او را پوشانیده، یعنی نعمتی هست و او را پوشانیده. و من کفره فان الله غنی حمید، یعنی خداوند متعال نعمت ارزانی کرد، اما اینها نمیفهمند اون نعمت را، یا نمیخوان بفهمند، یا نمیخوان بفهمند. خب اون چه نعمتی است؟ این رو عرض کردیم، یا از اون فیوزاتی است که خداوند متعال اینها رو دارد به ساحت بنده ای وارد میکنه، یا از نقماتی است که اینها رو برای بازدارندگی او از شقاوت بیشتر خداوند متعال به ساحت او وارد کرده. این هر دوی از شکر داره. و اما در این که اگر چنانچه که ایهاب فیض کرد، اگر فیضی مرحمت کرد، خب این شکرش معلومه. یا این که به او یک نغمه ای وارد کرد، این نغمه را وقتی به ساحت او وارد میکند میخواد او را از تباهی بیشتر بازداره، و خود بازداشتن از تباهی بیشتر باز این خودش یک نعمت. ذالک مرجع این نغماتی هم که در این عالم به بنده وارد می شود، اینا همه مرجعش باز همون لطف خداوند متعال است. این که نمی فهمد که این نغمه را خداوند متعال برای چه به او وارد کرده، او داره خودش را از یک برکتی محروم می کنه. مثل تنبیهی که یک مربی دلسوز اون تنبیه را به نسبت شاگرد خودش دارد روا می دارد، اون اخمی را که به نسبت شاگرد خودش دارد روا می دارد، اون تشری را که، اون قهری را که دارد باز اینها را به نسبت تلمیز و شاگرد خودش روا می دارد، اینها در باطنش همون مقام رحمته، یعنی اخم می کند که او را به خودش نزدیکتر کند، یعنی او را تشر می زند که به خودش بیاید و باز او را به خودش نزدیکتر کند. در نغمات الهی هم باز در باطنش رحمته. حالا اگر کسی خودش اون خمیره را نداشته باشد که از این نغمت رو کند به رحمت، این مربوط به محرومیت خودشه. در روایت داره میفرماد که بنده ای را خداوند ذوالجلال جل عظمتو 300,000 سال در گودی از گودال دوزخ معذب میکنه و اون چه که این بنده دارد خدا را صدا میزنه او رو خداوند ذوالجلال مورد عنایت قرار نمیده تا وقتی میگوید یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. وقتی این را میگوید خداوند ذوالجلال به مالک دوزخ میفرماید که زود این را از دوزخ خارج کن. خب این 300,000 سال این برای این بود که این توجه کند به این اسماء مقدسه، این که توجه کند به اون کلماتی که جناب آدم ابوالبشر علیه السلام با اون کلمات به خدا توجه کرد. و این را هم باز خداوند متعال به بنی نوع آدمی آموخته. اما شدت توجه به معاصی سبب شده که این حقیقت از او دور بشود، این عذاب رو برای او قرار داد تا این که انقطاع کلی از غیر در او به ظهور برسد. بعد از این انقطاع که توجه کرد او رو فوراً مورد مرحمت قرار میده. این در روایات زیادی هست این گونه مفاهیم. لذالک نغمات الهی هم اینها باز در باطنش رحمات الهی است. حالا کسی اون جوهره را دارد، این نغمات باعث می شود که اون زنگی را که از این آهن وجودش بر او بسته این زنگ را از او پاک بکنه. یه موقع کسی اون جوهره را ندارد، لذلك این در عذاب الهی خالد می مانه. این رو دارد جناب لقمان به فرزندش می آموزد که ای فرزندم در هر حالی از احوال شاکر خدا باش. اون خدایی که تو را اون خدا از کتم عدم به عرصه وجود آورده است، اون خدایی که او تو را در سیر استکمالی خودت قرار داده است، الذی خلقنی فهو یهدین والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، اون خدا اگر به ساحت تو سختی وارد کرد این سختی بلا دلیل نیست، در پی دلیلش برا. اگر نه به ساحت تو او لطفی وارد کرد این لطف را پاس بدار و در کمال این لطف حرکت کن. این از اون مطالبی است که دارد جناب لقمان به پسرش میفرماید. ببینید یک برده به پسر خودش دارد چگونه نصیحت میکند، یک نصیحت اصولی و زیربنایی، یک نصیحت کلی و اساسی دارد به او میکند. ما اگر بلد باشیم میتوانیم مطالب رفیع را با زبان کودکانه به اطفال خودمون بیاموزیم. این یه هنری میخواد که اول این که این مطالب رو خود ما فهمیده باشیم، این که این مطلب مشکل است قابل بیان نیست، اینا مال کسی که خودش هم این مطالب رو خیلی خوب نفهمیده. اگر کسی خودش مطلبی را خوب فهمیده باشد این می تواند یک نازله از او را به دیگری انتقال بده. نقل میکنن میگن انیشتین یه موقع در مورد تئوری ها و فرضیه ها در مباحث ریاضی فیزیک گفته بود اون نظریه ای که تو نتوانی به یک کودک بگویی این نظریه بی خوده. این را به انیشتین نسبت میده. گفته اون که سالمترین نظریه اون نظریه است که تو به یه بچه هم بتونی بگی مطابق زبان کودکانه و متنازلش. ببینید شما یک مطلب رفیعی را جناب لقمان دارد چجوری به پسرش میگه؟ مطلب رفیعی که در باطن نغمات الهی هم باز نعمته، در واقع خداوند متعال به عذابش میخواد شخص را هدایت کند، این را دارد به پسرش میگه، اون هم با زبان حکیمانه. مطالب رفیع را هم میشود انتقال داد متا برای کسی که خودش فهمیده باشه. نقل میکنن مرحوم مجلسی علیه رحمت و رضوان، ایشون پدر بزرگوارش تقی مجلسی علیه رحمت و رضوان، ایشون به بله میگفته که قنداقی پسر من را بیارین، قنداقی الله مجلسی را بیارین در مجلس درس بذارین. می آوردن میذاشتن در مجلس درس، میفرمودن آخه میفرمود بچه از طفولیت اخذ دارد، گیرندگی دارد، همینطور که الفاظ رو میگیرد، همینطور که کلمات رو میگیرد، همین گونه هم این گونه کلمات رو میشنود و اینها از حالا میخورد به سامعه او تا وقتی که در او این گونه امور محقق می شود. این که ما خیال کنیم اطفال نمی فهمند، این از کجی برداشت ماست، می فهمند منتها از امور یک نازله ای را درک می کنه. اگر انسان موفق بشود اینها رو در اون نوازل اون گونه هدایت کند که شایسته سیر استکمالی است، اینا از همون طفولیت خودشون رو به کمال خودشون حرکت میکنه. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. معمولا ما وقتی میخوایم بچه هامون رو نصیحت بکنیم در احکام اینها رو ما نصیحت میکنیم، و حال اون که مقدم به احکام اون عقاید حق است. همان گونه که بچه از احکام نازل درک میکند، همان گونه از عقاید حق هم نازل درک میکند. به همون اندازه که میخوایم براش از اخلاق و احکام بگیم، میبایست به همون اندازه از معارف هم برای طفل بگیم. اون به اندازه خودش میگیرد. اون اعظم معارف این است که آدمی رو به وادی توحید کند، از شرک گریزان باشد. توحید این است که آدمی همه این عالم را در خدمت خدای متعال ببیند و آمر این عالم را هم به غیر از خداوند متعال نبیند. این رو به بچه هم میشه گفت که همه ما در محضر خدا هستیم و خداوند متعال به ما حاضر و ناظره و ما از سیطره خداوند متعال خارج نیستیم، ما در ید قدرت او هستیم. این را میشه به طفلم گفت. جناب لقمان دارد با پسرش موعظه می کند. و از قال لقمان و لبنه، لقمان گو به پسرش، و هو یعظه، این جمله معترض است، و هو یعظه، داشت موعظه می کرد او را، موعظه ای که در بین متشرعه گاهی راجعه و تصور می کنند موعظه است، به اخلاقیات برمیگرده. راست برو، کج نرو، آرام بشین، ندو، سخن تند نگو، دروغ نگو، امثال ذالک. اینها رو ما موعظه میدانیم. و حال اون که در فرهنگ قرآن و هو یعظه موعظه را حذر دادن از شرک دارد ذکر میکنه که اعظم مواعظ است، بالاترین مواعظ است، موضوع بر حذر داشتن از شرک. و از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. از جلسه بعد هر کسی میخواد برد بعد از نماز همونجا السلام علیکم گفتیم پاشد برد. ما همچی چیزی ندیده ایم تو حوزه ها که وسط درس کسی پاشد برد. ما ندیدیم همچی چیزی رو. این اصلا توهین به جلسه است. کسی کار دارد زودتر برد. السلام علیکم گفتن برد. ما اصلا کاری نداریم اینجا که اصلا کسی باشه. یک نفر باشه. هی دونه 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 پا شدن رفتن. این اصلا زیگ طلبگی نیست. این شأن طلبگی نیست. اصلا یه کار بی‌معناییه. اینجا مثل که بعضی ها با زمین فوتبال مثلا اشتباه گرفتن. با امجدیه اشتباه گرفتن اینجا را. طلبه این طوری نیست که. در وسط درس پاشد بره. این در کتاب آداب المتعلمین خواجه است. میگه تا استاد تمام نکرده این اصلا کتاب رو نبنده. ما اینجا داریم تفسیر میگیم. ما باید اینجا مثل که آداب المتعلمین بگیم. یا بنی لا تشرک بالله. ای پسرکم این موعظه ای که ما میفهمیم که در بین متشرعه گاهی از اوقات این موعظه به عنوان وعظ دارد ذکر میشود با اون وعظی که دارد خداوند متعال در قرآن ذکر میکند گاهی فرق دارد. اون وعظی که دارد خداوند متعال در قرآن این را میفرماید این ناظر است به تمام شؤون دینی از توحید گرفته تا معاد دارد تمام شؤون را میگیرد. نه منحصر باشد به اخلاقیات. در اینجا دارد جناب لقمان با پسرش صحبت میکند. نمیفرماید او را داشت در توحید سیر میداد و او یعظه او را داشت موعظه میکرد. باز درش مطلب دیگری است. ولو این که در ذات موعظه نوعی زجر و نوعی خلاف میل هست. اصلا واعظ یعنی زاجر، موعظه یعنی نوعی بازداشتن. در طبع خودش نوعی خلاف میل هست، اما همین خلاف میل را با لطافت گفتاری جناب لقمان دارد نرم میکند به فرزندش. هم دارد او را موعظه میکند، هم دارد با او تلطف میکند. هم موعظه میکند هم تلطف میکند. یعنی لازم نیست که در موعظه همواره اون شدت لحاظ بشود، بلکه بازدارندگیش این به نسبت میلی است که در طفولیت دارد آدمی به بازیگوشی. همین که او را در طفولیت بخواهی ملتفت بکنی به معارف، این خودش نوعی وعظه. این باز به خلاف میله و هو یعظه. حالا این را میخواد بر اون نرم بکند. یا بنیه با زبان خوش، با محبت، با لطف با او سخن بگوید. یا بنیه لا تشرک بالله. انشاءالله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.